هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز دوشنبه پنجمین روز از آذر 1403 هست. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان عزیز که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به دیدار بسیجیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز رزمایش مشترک ایران و آذربایجان را بررسی میکنیم. همراه میشویم با تحلیلگران و سنگین ترین عملیات حزب الله ضد رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ رژیم اشغالگر به لبنان را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی به سراغ هک بزرگترین و مخوفترین شرکت پوششی رژیم صهیونیستی خواهیم رفت. دریچه. همونطور که در جریان هستید، جمع کثیری از بسیجیان سراسر کشور به مناسبت هفته بسیج با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه پیش از ظهر امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با تاکید بر این که بسیجی ایرانی یقین دارد سرانجام در یک روز رژیم صهیونیستی را قطعا از بین خواهد برد فرمودند:
در دفاع مقدس می آمدن گریه می کردن، التماس می کردن که اجازه بدید ما بریم. سنشون مناسب نبود، اجازه داده نمی شد. گریه، التماس، این مال 40 سال پیش، 35 سال پیش، مثلا چند سال پیش هم در دفاع از حرم هم یور بود. در دفاع از حرم چقدر جوونا به بنده نامه می نوشتن، بعضی ها ملاقات می کردن، آقا اجازه بدید ما بریم. اجازه داده نمی شد، می رفتن با فلون گروهی که اجازه داشتن خودشون می رسوندن. شنیدید دیگه، خوندید احوالاتشون، می دونید از مرگ نمی ترسید.
رهبر انقلاب فرمودند بدون شک روحیه بسیجی در کشور و جبهه مقاومت بر همه سیاست‌های دشمنان غلبه پیدا خواهد کرد.
تفکر بسیجی این حصار رو میشکنه. این سلاح نرم‌افزاری بسیار خطرناک رو تفکر بسیجی از اثر میاندازه. تفکر بسیجی خودباوری میده. یک نوجوان، یک جوان احساس میکنه حضور داره، توانایی داره. این خودباوریشه، خداباوریش هم که عرض کردیم. میدونه همه عالم وجود لشکر خداست، ولله جنود السماوات والارض. اگر در راه خدا حرکت کنه این لشکر به کمکش. امروز هم همینجوره، فردا هم همینجوره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات غزه و لبنان و جنایات رژیم صهیونیستی و صدور حکم بازداشت نتانیاهو نخست وزیر و گالانت وزیر دفاع سابق این رژیم توسط دادگاه لاهه فرمودند کاری که اسرائیل کرد پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشت را صادر کردند اما کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو و سران جنایتکار این رژیم باید صادر شود.
بمباران خانه‌های مردم پیروزی نیست. احمقه ها خیال نکنن چون خانه مردم رو بمباران میکنن، چون بیمارستان رو بمباران میکنن، چون اجتماعات مردم رو بمباران میکنن پس پیروز شدن. نه، هیچ کس در دنیا این رو پیروزی نمیدونه. این پیروزی نیست، اینها پیروزی نیست. دشمن در غزه پیروز نشده، دشمن در لبنان پیروز نشده، دشمن در غزه و لبنان پیروز نخواهد شد. اون کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتشو صادر کردن کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو، حکم اعدام این سران جنایتکار بایستی صادر بشه.
شنوندگان عزیز، در خصوص محورهای مهم صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو می‌کنم با آقای دکتر رسول بهرامی پور، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور که روی خط ارتباطی برنامه هستند. سلام به شما، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب عزیز این برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر بهرامی پور، مهمترین دستاورد بیش از 4 دهه بسیج و تسری اون در ابعاد منطقه‌ای و بین المللی بفرمایید که از نظر شما چه هست و اینکه بسیج چطور تونسته از تهدید فرصت ایجاد کنه؟
یکی از دستاوردهای بزرگ بسیج در سطح منطقه و در عرصه بین المللی ترویج و گسترش و نفوذ تفکر و روحیه بسیج در سطح منطقه و انتشار این روحیه به همه مستضعفان عالم و به خصوص جبهه مقاومت و کشورهای منطقه بوده و امروز این تفکر جریان دارد و ساریست و امروز همه از این تفکر منتفع هستند و میبینید که جبهه مقاومت امروز با الگوگیری از این تفکر بسیجی و روحیه جهادی در مقابل مستکبران عالم ایستادگی میکند و امروز هم همه شاهد بودیم که مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان ایران اسلامی فرمودند که بر اساس وعده الهی و تجربه میدانی پیروزی مقاومت قطعی است. این برگرفته از همان تفکر و روحیه بسیجی است که به دنیا صادر شده. البته امام رحال عظیم شأن ما فرمودند و انقلاب ما هم به جهان صادر شده و یکی از شاخه های انقلاب اسلامی ما انتشار و صدور تفکر و روحیه بسیجی بود که امروز میبینیم در سطح منطقه چگونه این روحیه با صلابت نقش آفرینی میکند.
بله، و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با بسیجیان فرمودند سلطه‌گران برای اینکه بتونن تسلط پیدا کنند باورهای ملی رو دستکاری میکنند. بفرمایید راهبردهای نظام سلطه در این مورد چه هست و بسیج چگونه مانع تحقق این اقدام نظام سلطه میتونه بشه؟
امروز همه شاهد هستیم که نظام استکباری و ایادی غرب به دنبال گسترش فرهنگ غرب در سطح منطقه هستند و بعضن به بهانه های از جمله تبادل فرهنگی میخواهند فرهنگ خودشون را بر ملت ما و جوانان ما تزریق بکنند و البته روحیه بسیجی و تفکر بسیجی مانع این اقدام هست. امروز بسیج در با نقش آفرینی هایی که در عرصه تخصصی دارد در دفاع از باورهای دینی، باورهای ملی، ارزش‌های اصیل اسلامی و انقلابی تمام قد در مقابل این توطئه ها ایستادگی می کند و قطعا با نقش آفرینی و حضور با صلابت بسیجیان ما دشمن ره به جایی نخواهد بود. امروز روحیه بسیجی و تفکر بسیجی به عنوان مدافع حقوق ملت‌ها و مظلومان و مستضعفان عالم و امروز هم حضرت آقا اشاره فرمودند که زیانت از حقوق مردم و دفاع از حقوق مردم یکی از کارکردهای بسیج هست، قطعا اجازه نخواهند داد که کار جهانی به اهداف شما خود برسد.
متشکرم از همراهیتون با این بخش از برنامه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی می‌کنم.
تشکر میکنم از جناب عالی و عوامل و دستاندرکاران این برنامه و همچنین شنوندگان خوب این برنامه. با شما خداحافظی میکنم.
میکروفون خبرساز.
رزمایش مشترک ایران و آذربایجان. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رزمایش مشترک زمینی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان تحت عنوان رزمایش مشترک ارس در منطقه عمومی شهرستان مرزی اسلاندوز استان اردبیل به مدت 4 روز با حضور نیروهای ویژه دو کشور در ارتفاعات صعب العبور مناطق مرزی شمال کشور آغاز شد. سردار احمد شفایی، سخنگوی رزمایش عملیاتی نیروی زمینی سپاه:
در این رزمایش هم ما قسمتی از در حقیقت تجهیزاتمون رو به نمایش گذاشتیم.
هدف از اجرای این رزمایش تحکیم روابط دو جانبه، همکاری مشترک در مبارزه با گروه‌های سازمان یافته مسلح غیرقانونی، امنیت مرزهای مشترک، افزایش قابلیت‌های نظامی و گسترش همکاری‌های دفاعی در سطوح عملیاتی و تاکتیکی بر اساس توافقات صورت گرفته در راستای پیشبرد منافع مشترک دو کشور با حضور نیروی زمینی سپاه پاسداران در حال انجام است. سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه:
این حساسیتی که ما روز منطقه داریم، این حساسیت حساسیتی نیست که ما نسبت به مناقشه‌ای که بین ارمنستان و آذربایجان هستش باشه. ما در کلیت منطقه است، در منطقه قفقاز است.
این رزمایش با حضور هیئت نظامی کشور آذربایجان از طریق پایانه مرزی شهرستان بیلسوار استان اردبیل و با استقبال فرمانده سپاه استان اردبیل و فرماندهان شرکت کننده در این رزمایش آغاز شد و هیئت عالی رتبه نظامی کشور آذربایجان با حضور در منطقه رزمایش آمادگی لازم را برای رزمایش‌های مشترک در مقابل هر گونه تهدیدات مرزی اعلام کردند. سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
در غرب کشور ما، در اقلیم، در شمال کشور ما صهیونیست‌ها نفوذ کردند. ممکن است دولت‌ها به ما بگویند نفوذ آنها برای امنیت ملی شما مخاطره ای نیست، اما ما رژیم صهیونیستی را میشناسیم. او ذاتاً سرشتش آفرینش ناامنی است، تفرقه است، حرکات موذیانه است.
رزمایش نظامی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان می تواند نشانی از تحکیم امنیت پایدار و گسترش حسن نیت و توانایی دو کشور در راستای حمایت مشترک از صلح و امنیت در بستر فراز و فرودهایی که بر مناسبات تهران و باکو تحمیل شده باشد. اجرای این رزمایش ها اهمیتی مضاعف داشته و از تلاش مستمر برای ترمیم روابط حکایت دارد. روندی که در بطن خود می تواند برخی واگرایی های دو کشور را به سمت کاهش نسبی قرار دهد و از این جهت رویدادهایی همچون رزمایش مشترک امروز را باید قطعی در قالب این اراده دو جانبه ارزیابی کرد و مورد توجه قرار داد. خواسته آن که در جریان این رزمایش ها به نحو بارزی توانمندی ها و برتری های لوجستیکی و تسلیحاتی ایران و توانمندی های نیروهای مسلح کشورمان در برقراری صلح، ثبات و امنیت به نمایش گذاشته می شود.
با تحلیلگران
سرزمین‌های اشغالی طی دیروز و امروز شدیدترین حمله موشکی از لبنان را تجربه کرد. حملاتی که از الجلیل تا حیفا و نهاریا و قلب تل‌آویو را نشانه گرفت. به اعتراف منابع خبری رژیم صهیونیستی، از صبح دیروز تا صبح امروز بیش از 400 موشک از لبنان به نقاط مختلف اراضی شلیک شد که 4 میلیون صهیونیست را مجبور کرد به پناهگاه‌ها بروند. شبکه تلویزیونی المیادین:
اکنون عمق سرزمین‌های اشغالی زیر آتش حزب الله قرار دارد. حزب الله علاوه بر تل‌آویو، دومین شهر بزرگ و حیفا، سومین شهر بزرگ، شهرک‌های منطقه الجدیر اولیا و همچنین منطقه خلیج حیفا از جمله عکا و منطقه کرایوت در شمال حیفا را قذف قرار داد. همچنین شهر 65,000 نفری نهاریا در منطقه الجلیل نیز هدف قرار گرفت و شبکه 13 اسرائیل گزارش کرده که در برخی مناطق در نهاریا آتش سوزی رخ داده است. منابع اسرائیلی میگویند که نهاریا به شهر ارواح تبدیل شده است.
حزب الله همچنین عصر دیروز برای اولین بار پایگاه دریایی اشدود را با استفاده از موشک‌های پیشرفته و پهپادهای تهاجمی هدف قرار داده است. این پایگاه در 150 کیلومتری مرز لبنان و فلسطین قرار دارد و حزب الله با حمله به آن نشان داد نقطه به نقطه سرزمین‌های اشغالی زیر رگبار موشکی آن است. بنی گانتس، عضو سابق کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، با انتقاد از تداوم جنگ گفت:
اسیران در حال پوسیدن هستند. خاخامکوکان در امارات ترور شد. شهرها در معرض موشکباران هستند. باید از خودتان خجالت بکشید.
وبگاه مرکز اطلاع رسانی فلسطین روز گذشته در گزارشی از اوضاع لبنان نوشت:
در کمتر از یک روز مقاومت اسلامی لبنان حدود 50 عملیات علیه نیروهای اشغالگر و تجهیزات نظامی شامل موارد زیر انجام داد: 14 شهرک اشغالی، 9 پایگاه نظامی، 5 پایگاه توپخانه، 18 محل تجمع نیروهای دشمن، 6 تانک مرکابا نابود شد. از جمله 3 تانک در نبردهای بیازه که بیش از 30 ادوات زرهی دشمن منطقه را ترک کردند.
به هر حال روشن است که حزب الله خیلی بیشتر از معادله تل آویو در مقابل بیروت و حیفا مقابل زاهیه پیش رفته است و افسون بر این که شمال اراضی اشغالی به ویژه حیفا را به جهنم صهیونیست ها بدل کرده است. از سوی دیگر یک رسانه امریکایی با استناد به اظهارات مقامات کابینه جنگ رژیم صهیونیستی گزارش داد حزب الله لبنان با مهندسی معکوس توانسته از موشک ضد تانک رژیم صهیونیستی که در جنگ 2006 به غنیمت گرفته بود به مواضع رژیم اشغالگر حمله کند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از کارشناسان تسلیحات، مقامات دفاعی غربی و کابینه جنگ رژیم صهیونیستی در گزارش خود نوشت:
ظاهرا نیروهای حزب الله موشک‌های ضد تانک اسپایک را طی جنگ سال 2006 به غنیمت گرفتند و 18 سال بعد این موشک‌ها را با تغییر نام به نام الماس علیه پایگاه‌های نظامی اسرائیل و سیستم‌های ارتباطی با دقتی کافی شلیک و چالش قابل توجهی را برای نظامیان صهیونیست ایجاد کردند. این موشک‌ها همچنین تا 10 مایل معادل 16 کیلومتر برد دارند و می‌توانند حسگرهای پیشرفته ای را در کلاهک موشک قرار دهند و هدف را جستجو کنند.
شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت فشارهای نظامی حزب الله به رژیم صهیونیستی گفتگو میکنم با آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا که مهمان تلفنی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم لک و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو ایران. من در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر نجار، به نظر میرسه که مهمترین حملات حزب الله علیه رژیم صهیونیستی در حال انجام هست و شرایط به هم ریخته کابینه نتانیاهو هم مزید بر علت شده تا شرایط بغرنجی پیش روی اسرائیل قرار بگیره. با توجه به این شرایط و در حالی که برخی خبرها از موافقت اولیه رژیم صهیونیستی با آتش بس در لبنان هم حکایت داره، علت افزایش و تعدد حملات علیه غزه و لبنان از نظر شما چه هست؟
خب ابتدا باید این موضوع رو عرض بکنم که علاوه بر اینکه شرایط حملات حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی تغییر پیدا کرده و لبنان از توان دفاعی جدیدی رو نمایی کرده که هم در برد اون و هم در میزان تخریب اون تغییرات شگرفی ایجاد شده، شرایط بین المللی و سیاسی رژیم صهیونیستی هم تغییر کرده. حالا از سوی دیگر ما میبینیم که برخی رسانه‌ها صحبت از آتش بس و توافق آتش بس با لبنان و رژیم صهیونیستی رو صحبت میکنن. این توافق نامه‌ای که از سمت امریکا و اروپایی‌ها با نظر رژیم صهیونیستی برای آتش بس با لبنان پیشنهاد شده بود دارای بندهایی بود که در اون نافع لبنان در نظر گرفته نشده بود. نمیتونه حافظ منافع مردم لبنان باشه در آتش بس.
بله، و اینکه رسانه‌های غربی از جمله نیویورک تایمز اعلام کرده که حملات دیروز حزب الله لبنان بزرگترین عملیات از زمان آغاز تهاجم اسرائیل به لبنان بوده، بفرمایید این حملات چه آثار و پیامدهایی بر روند تحولات و درگیری‌های رژیم صهیونیستی و
این حملات در سیستم جامعه صهیونیستی تأثیر خواهد داشت؟ جامعه صهیونیستی که مطلع هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده مقامات نظامی سیاسی در حملاتشون علیه غزه و لبنان پیشرفتی نبوده و به هیچ یک از اون اهداف دستیابی پیدا نشده. همچنین رژیم صهیونیستی برای دنیا دیگه مشخص شده که هیچ توانی به نفسه برای مقابله با محور مقاومت من نداره و کاملا وابسته است به کشورهای غربی، امریکا و برخی از دیگر همپیمانانش در حتی منطقه. یعنی ما این صورت باید این موضوع رو بررسی بکنیم که اگر رژیم صهیونیستی حمایت‌های تسلیحاتی امریکا رو نداشته باشه، حتی نمیتونه بیش از یک هفته در برابر محور مقاومت که ما در حال حاضر شاهد هستیم 2-3 زلش داره با رژیم صهیونیستی مبارزه میکنه دوام بیاره. خب اینها رو تمام جامعه صهیونیستی، تمام نظامیان رژیم صهیونیستی، سیاستمدارانش میدونن. با این میزان افزایش توان دفاعی مقاومت مشخصا اضمحلال رژیم صهیونیستی داره به رو میاد، اضمحلال رژیم صهیونیستی داره مشهود میشه و رژیم صهیونیستی مجبور به پذیرش شرایطی که مقاومت برای اون تعیین میکنه.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با این بخش از برنامه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه خانم. همچنین از تمام مردم شریف ایران التماس دعا داریم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
هک بزرگترین و مخوفترین شرکت پوششی رژیم صهیونیستی. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
گروه سایبری هنزله با انتشار تصاویری بزرگترین و مخوفترین شرکت پوششی یگان 8200 رژیم صهیونیستی به نام سیلیکام را هک کرده و همه 40 ترابایت اطلاعات فوق محرمانه آن را به دست آورده است. بر اساس آنچه هنزله منتشر کرده، همه اعضای کلیدی و مدیران ارشد شرکت سیلیکام از افسران مخفی رده بالای یگان 8200 هستند و این شرکت هم مسئول طراحی و ساخت همه ایستگاه‌های جاسوسی الکترونیکی برای واحد 8200 صهیونیستا در سرزمین‌های اشغالی و دیگر مناطق جهان است. گروه هکری هنزله با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی اعلام کرد که در پاسخ به شهادت یحیی سنوار، فرمانده نظامی ارشد مقاومت و رئیس پیشین دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، یگان 8200 را هک کرده است. این واحد برای مخفی ماندن شرکت‌های پوششی زیادی ایجاد کرده است که بزرگترین آنها سیلیکام است و اطلاعات شخصی زویکا کازیت، مدیر واحد 8200 این شرکت را انتشار داد.
زویکا نقش بسیار جدی در شناسایی و شنود الکترونیکی فرماندهان محور مقاومت داشته. هکرهای هنزله تصاویر خانوادگیش را هم منتشر کردند و نوشتند:
همسر زویکا اکنون سرهنگ دوم نیرو هوایی ارتش رژیم صهیونیستی است. جنایتکاران هرگز آرامش نخواهند یافت.
شرکت سیلیکام مسئولیت طراحی و اجرای کلیه ایستگاه‌های جاسوسی الکترونیکی واحد 8200 و موساد در سرزمین‌های اشغالی و سراسر جهان را بر عهده دارد. گروه هکری هنزله ماها مخفیانه در شبکه سیلیکام حضور داشت و همه 40 ترابایت اطلاعات فوق محرمانه از جمله تمام ایمیل ها، مکاتبات، اسناد اداری و مالی، اسناد تحقیق و توسعه، تماس ها و غیره را به دست آورد و پاک کرد. روزنامه های صهیونیستی گروه هنزله را یکی از خطرناکترین گروه های هکری دانستند که تلاویب تا کنون با آن مواجه بوده است. گروه هکری هنزله طی ماه‌های اخیر حملات سایبری متعددی از جمله هک سیستم گنبد آهنین، هک سامانه‌های راداری رژیم صهیونیستی، هک سیستم جامع امنیتی شاباک و هک اطلاعات حساس سران سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی را انجام داده است که تمامی این حملات با موفقیت همراه بوده است. این گروه هکری بخشی از اطلاعات به دست آمده را منتشر کرده و برای بقیه هم اعلام کرده است که آنها را منتشر خواهد کرد.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه جهان سیاست امروز از شبکه رادیویی ایران. عصر بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم و خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
موضوع تولید چه برای رشد یک کشور و چه در سطوح پایین تر به نوعی ستون فقرات اون کشوره. کشورهایی که در طول دهه های گذشته و حتی بیشتر از چندین دهه رشد کردن، مقوله تولید در اون کشورها موضوع محوری بوده و بر روی روند تولید و بازده اون سرمایه گذاری کردن.
یک نکته دیگر در باب تولید این است که کشور توجه ویژه‌ای بکند به تولید اشتغال آفرین. بعضی از تولیدات کشور تولیدات اساسی و مهمی است و نیاز حیاتی کشوره، مثلا فرض کنید صنعت نفت، صنعت فولاد و امثال اینها، لکن اینها از لحاظ اشتغال آفرینی اونچنان که برخی از صنایع دیگر اشتغال آفرینی دارن اینا ندارن. توجه به این صنایع اصلی البته لازمه، ضروریست، واجبه، لکن غفلت از صنایع اشتغال آفرین این یک مشکل بزرگیست. نبایستی این معنا پیش بیاد. دستگاه های دولتی، دستگاه های بانکی کاری بکنن که تولید به معنای واقعی کلمه در جهت ایجاد اشتغال باشه، چون مسئله اشتغال یه مسئله حیاتی است برای کشور. و همین صنایع مهم هم در حول و حوش خودشون می توانن یک زنجیره ای از صنایع اشتغال آفرین، صنایع پایین دستی که غالبا هم اشتغال آفرین هست، به وجود بیارن. مثلا حالا در ذیل صنعت نفت این صنایع پایین دستی انبوهی که وجود داره که یه نمونش همین پتروپالایشگاه هاست که قانونش هم در مجلس در سال 98 تصویب شد، به دولت وقت هم ابلاغ شد. اینها هم سرمایه های متوسط مردم رو وارد میدان اشتغال میکنه، هم اشتغال آفرین هست. از این نمونه ها در صنایعی از قبیل صنایع فولاد و غیره هم وجود داره. حمایت های بانکی، تسهیلات باید به این سمت حرکت بکنه که به صنایع اشتغال آفرین بیشتر توجه بشه.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم، ایران قدر